Alo, alo, اینجا تهران. متشکرم خواهم خلاص نجاست.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زندگی مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خودش می‌بستند.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
28 مرداد، ویژه برنامه 60مین سالگرد سقوط محمد مصدق.
در سه بخش قبلی شنیدیم که چگونه محمد مصدق در آستانه مرداد ماه 32 بیش از هر زمان دیگری با متحدان پیشین و مخالفان امروز در افتاده بود و وقایعی چون قتل سرتیپ افشارتوس رئیس شهربانی در بهار سال 32 و همچنین برپایی رفراندوم انحلال مجلس در تابستان جدال مصدق با برخی چهره‌های سابق جبهه ملی مانند کاشانی و بقایی را به اوج رسانده بود. همچنین شنیدیم که همزمان ایالات متحده آمریکا با کمک برخی ماموران بریتانیایی برای سرنگونی مصدق به دقت برنامه ریزی کرده بود. در مرداد ماه و بعد از انحلال مجلس به نظر می رسید که همه چیز برای پایان دادن به کار مصدق آماده است. اما این نقشه هنوز یک مشکل جدی داشت. در مرداد ماه 32 کودتای نظامی علیه محمد مصدق یک مخالف سرسخت و جدی داشت که بر حرف خود پای می فشرد و به رغم اصرار اطرافیانش حاضر نبود به انجام این کار تن دهد. محمد رضا شاه پهلوی. یرواند آبراهامیان، مورخ ساکن نیویورک و نویسنده کتاب‌های کودتا و ایران بین دو انقلاب، توضیح می‌دهد که سرانجام چطور شاه با طرح کودتا موافقت می‌کند.
بریتانیایی‌ها و آمریکایی‌ها کلی با شاه سر و کله زدند تا او را با این نقشه همراه کردند. در نهایت هم به او اولتیماتوم دادند و به شاه گفتند که ما به هر حال این عملیات را با تو یا بدون تو انجام می‌دهیم. و اگر به کودتا نپیوندی، بعد از کودتا دیگر نمی‌توانیم جایگاه تو و حتی وجود نظام پادشاهی را تضمین کنیم. با چنین اولتیماتومی او در دقیقه آخر تصمیم گرفت که از کودتا حمایت کند و چون درک و پیشبینی درستی از اوضاع داشت، همانطور که فکر می‌کرد با پیوستن به کودتا وجهه ملی خود را از دست داد.
با پیوستن شاه به نقشه برکناری مصدق، کما بیش دیگر دلیلی برای تعلل وجود نداشت. این میان استعفای دست جمعی نمایندگان هوادار مصدق و رفراندوم انحلال مجلس هرچند از سوی مخالفان مصدق بی اعتبار خوانده میشد، اما شاه را در موقعیت منحصر به فردی قرار میداد تا در غیاب مجلس یا به اصطلاح در دوران فترت شخصا فرمان برکناری مصدق را صادر کند. با توجه به آنچه در 30 تیر سال قبل رخ داده بود، شاه جوان برای صدور فرمان برکناری مصدق محبوب تصمیم گرفت ابتدا پایتخت را ترک کند و سپس این فرامین را صادر کند. او به رامسر رفت و یک روز بعد از اینکه مصدق در نامه‌ای خواهان صدور فرمان انحلال مجلس شده بود، دو فرمان را امضا کرد. یک، برکناری محمد مصدق از نخست وزیری و دوم، نخست وزیری سرلشکر فضل الله زاهدی. سرهنگ نعمت الله نصیری، فرمانده گارد شاهنشاهی، ابتدا فرمان نخست وزیری فضل الله زاهدی را در مخفیگاهش به او ابلاغ کرد و سپس به سوی خانه مصدق حرکت کرد. روزی که در نخستین ساعات بامدادش سرهنگ نصیری فرمان برکناری مصدق را به او ابلاغ کرد، یکی از دو روز سرنوشت ساز ماجرای سرنگونی محمد مصدق است. 25 مرداد 1332 که از آن به نام کودتای 25 مرداد نیز یاد می شود. کوروش زعیم از جبهه ملی ماجراهای این روز را چنین روایت می‌کند.
دکتر مصدق که از احتمال کودتا آگاه شده بود، به ستاد ارتش نیروهای انتظامی فرمان آماده باش و دستگیری کودتاچیان میده. روز 24 مرداد کودتاچیان نخست به خانه دکتر فاطمی حمله می‌کنند و او را دستگیر می‌کنند. آنگاه به سراغ رئیس ستاد ارتش سرتیپ ریاحی میره. پس از زد و خورد و تیراندازی با تنها نگهبان اون ساختمان و تسلیم او به ساختمان میریزن و مهندس زیرکزاده رهبر حزب ایران و مهندس حقشناس وزیر راه رو که با ریاحی در یه ساختمان زندگی میکردن دستگیر میکنن. سرتیپ ریاحی یک ساعت زودتر به دستور مصدق به ستاد ارتش رفته بود. کودتاچیان در نزدیکی خونه مصدق منتظر نصیری میمونن. قرار بود که گارد شاهنشاهی مراکز مهم شهر مانند ستاد ارتش، وزارت جنگ، ایستگاه رادیو و وزارتخونه ها رو تصرف کنند و در مخابرات تمام خطوط ارتباطی با خارج رو قطع کنند و نیز تلفن خونه بازار رو هم اشغال کنند. نیم ساعت پس از نیمه شب سرهنگ نصیری که نیروهای خودش در خیابون پاستور مستقر کرده بود با دو کامیون سرباز، یک زرهپوش، یک خودرو بیسیم و دو جیپ برای حمله به سوی خانه مصدق حرکت میکنه.
بر اساس این روایت مصدق زیر بار فرمان شاه نمی رود و در بیانیه صبح روز 25 مرداد اقدام سرهنگ نصیری و صدور فرمان برکناری خود را کودتای گارد شاهنشاهی می خواند. اما هوشنگ نهاوندی که سالها بعد از ماجراهای سال 32 خود زمانی در دوره قدرت محمد رضا شاه پهلوی سمت‌هایی چون وزارت علوم را به عهده داشته، به روایتی اعتقاد دارد که بر اساس آن مصدق در ابتدا فرمان را میپذیرد، اما
اون چی که از خاطرات مرحوم دکتر صدیقی، مرحوم دکتر عالمی، سرتیپ ریاحی فکر می‌کنم فوت کردن، رئیس ستاد ارتش ایشون و آقای علی اصغر بشیر فرهمند که حتماً فوت کرده، ایشون در ساعات اول قبول کرده بود که استعفا بدهد، یعنی برود کنار، برای اینکه سوابق تاریخی نسبتاً زیادی وجود داشت، حداقل 3 مورد که در زمان تعطیل مجلسین یا مجلس شاه این اختیار عزل نخست وزیر رو داشته باشه و خود مرحوم دکتر مصدق هم یک بار این تقاضا رو از شاه کرده بود در قبل از انتخابات دوره 16 که دولت رو عزل بکنه و نخست وزیر جدیدی رو تعیین بکنه. اما در نخستین ساعات بعد از ابلاغ این فرمان و بعد از اینکه مصدق یک پیامی رو خطاب به ملت ایران ضبط کرد و به آقای بشیر فرهمند سپرد که پخش بکنه از رادیو و در اون گفتش که شاه ایشون رو عرض کرده و از ملت ایران خواست که سرنوشت خودش رو به دست بگیره، چند نفر از یاران دیگر منزل دکتر مصدق آمدن، از جمله دکتر فاطمی، دکتر سنجابی، دکتر شایگان، مهندس زیرکزاده و یکی دو تن دیگر، و به خصوص دکتر فاطمی اصرار کرد که ایشون گردن به این فرمان نگذاره و خودش رو نخست وزیر قانونی ایران خطاب بکنه و اعلام بکنه. و او بود که در اعلامیه دومی که نه به صدای مصدق بلکه به صورت اعلامیه دولت از رادیو پخش شد و دیکته شد به وسیله خود ایشون به رادیو، کلمه کودتا رو، کودتای گارد شاهنشاهی رو به کار برد.
مصدق در حالی فرمان برکناری خود توسط شاه را نادیده می‌گیرد که یکی از ویژگی‌های همیشگی او در طول حیات سیاسی‌اش پافشاری بر قانون مداری بوده است. چگونه چون این نخست وزیری فرمان شاه را نادیده می‌گیرد و کماکان خود را نخست وزیر قانونی می‌خواند؟ عباس میلانی، مورخ و استاد دانشگاه استنفورد، به استدلال‌های مصدق اشاره می‌کند.
دکتر مصدق مقداری شک و تردید هست، فکر می‌کنم که آیا تمایل اولش به این بود که بپذیره، بعد رأیش رو زدن بعضی از همراهانش یا نه، اون رو من به قطع نمیدونم، ولی از اعلامیه‌ای که دولت داد معلومه که دلیل اصلی که داره دکتر مصدق استفاده میکنه این است که این یک کودتای نظامی بود، کمان که در اعلامیه دولت و در تمام دوران تا 28 مرداد دولت مصدق هرگز اعلام نمیکنه که حکم عزلی وجود داشته، میگه کودتای نظامی میخواست بشه و ما سرکوب کردیم. و دلیلش هم دوباره برای اینکه این کودتای نظامی بود این هست که نامه رو نصیری دیر آورده، نصف شب آورده، دو کامیون سرباز همراهش بوده، ولی چون ما قبلا خبر داشتیم او رو بازداشت کردیم و خلع سلاح کردیم. اینکه وقتی که اینها میرن به طرف دکتر مصدق همزمان با اون یا پیش از اون برخی از همراهانش رو، برخی از وزرا رو مثل مثلا دکتر فاطمی رو بازداشت میکنن، این خب به این روایت اونها که این یک کودتای نظامی بود کمک میکنه.
سازوکار ابلاغ حکم برکناری، یعنی ابلاغ فرمان در نیمه شب همراه با سرباز و زره پوش، برخلاف ظاهر ساده بخش مهمی از استدلال‌های طرفداران مصدق برای زیر پا گذاشتن فرمان شاه است. تا حدی که پژوهشگری مانند ایرج امینی معتقد است که مشکل اصلی اتفاقات روز 25 مرداد اقدامات به گفته او ناشیانه گارد شاهنشاهی برای برکناری نخست وزیر است.
اگه که در اون زمان اعلیحضرت چون تصادفا عموی من بود اون موقع ابوالقاسم امینی کفیل رضا دربار بود، اگه ایشون فرستاده بودن با فرمان عزل دکتر مصدق، مسلما دکتر مصدق تبعیت میکردن و این جریان پیش نمیامد. ولی وقتی شما اول صبح دو تا از همکاران نزدیک دکتر مصدق رو میگیرین و بعدا هم سرهنگ نصیری رو با زیر پوش و سرباز رو نمیفتین 12 شب سراغ دکتر مصدق، یه مقداری البته میشه به این گفت کودتا.
اما هستند هواداران مصدق که اساساً مسئله برکناری او را از زاویه دیگری بررسی می‌کنند. کوروش زعیم از فعالان جبهه ملی که مصدق خود بنیانگذاران بوده می‌گوید بر اساس ترتیب اتفاقات اصولاً دوران فترتی وجود نداشته که شاه مختار باشد در غیاب مجلس نخست وزیر را برکنار کند، بلکه مجلس حد نصاب کافی برای برپایی جلسات قانونی را نداشته. زعیم خود این وضعیت گیج کننده را چنین توضیح می‌دهد:
مجلس وجود داشته ولی بقیده من نصاب نداشته، ولی مجلس وجود داشته. چطور؟ با همون مجلس اومدن تصمیم های دیگه گرفتن. همون مجلس 27 نفره انتخابات کرد و آقای کاشانی شد رئیس مجلس. پس مجلس خودش قانونی میدونسته. اگه شاه مجلس رو به درخواست مصدق منحل میکرد، بله اون موقع فترت بود. افزون بر این، مصدق با دیدن فرمان عزل تشخیص داد که امضا با دست لرزان نداشته شده. مصدق به امضای شاه اشراف داشت و بار اول نبود که اونو میدید. دوم اینکه مشاهده کرد که متن نامه پس از امضا نوشته شده، زیرا فاصله های معمول در نامه رعایت نشده بود. سوم اینکه خط نوشتاری نامه متعلق به شاه نبوده. اگه هیچ کس خط شاه رو نمیشناخت، مصدق بارها و بارها اونو دیده بود در فرمان ها و شناخت داشت. چهارم این که نامه در تاریخ 22 مرداد نوشته شده بود ولی در روز 25 مرداد ابلاغ شد. نامه های فرمان، به ویژه فرمان شاه یا نخست وزیر یا ابلاغ های رسمی، همیشه در همون ساعت که صادر میشد توسط پیک ابلاغ میشد. پنجم این که نیم ساعت پس از نیم شب که وقت اداری برای ابلاغ یه نامه رسمی نیست. ششم این که آورنده نامه سرهنگ نصیری پیک رسمی دربار نبود. دربار پیک رسمی داشته، شناخته شده بود وقتی ابلاغ رو میگفت. هفتم این که نامه رسمی و اداری رو که با زره پوش ارتشی و یک گردن سرباز مسلح و دو تا جیپ نظامی خودروهای بیسیم و یک سرهنگ ارتش که شغل و وظیفش شرکت در جنگ بود، نه پادویی اداری، ابلاغ نمی کنن.
نکته مبهم دوم در ماجرای 25 مرداد بیانیه صبح دولت درباره این ماجراست. در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به فرمان شاه برای برکناری مصدق نمی‌شود. چرا مصدق و یارانش فرمان برکناری را مخفی کردند و در عوض کل ماجرا را کودتا نامیدند؟ مجید تفرشی این موضوع را پاشنه آشیل هواداران مصدق می‌خواند.
چون اگر فرمان شاه در کار نبود، همه چیز غیرقانونی و به شکل کودتا جلوه میکرد. ولی فرمان شاه در غیاب مجلس این اقدام نظامی رو کاملا قانونی جلوه میداد. طبیعی بود که مصدق در اون شرایطی که رقیبش که شاه باشه از صحنه خارج شده، فرار کرده به عراق و ایتالیا و قدرت دولت هم دست بالا رو در اون موقع داره و طرفداران شاه حرفی برای گفتن نداشتن و به اصطلاح در انزوا خزیده بودند و قدرت خارجی هم کارشون به ثمر نرسیده بود، در این شرایط اگر مصدق میخواست از اون دستخط صحبت کنه، در واقع خودزنی کرده بود و در واقع بزرگترین بهانه رو و استناد رو داده بود برای مشروعیت بخشیدن به اقدام نظامی 25 مرداد که کودتای 25 مرداد گفته میشه بهش.
و خب چنین پاشنه آشیلی از نگاه مخالفان مصدق دور نمیماند. اردشیر زاهدی، فرزند فضل الله زاهدی که فعالیت مؤثر و گسترده‌ای در ماجراهای مربوط به برکناری مصدق ایفا کرده، معتقد است که مصدق از ترس هواداران شاه فرمان را علنی نکرد.
برای خاطری که میترسید، به هیئت دولتش اونا نوشتن، یک کلمه نگفته. اینا میگن همش ریاهی رئیس ستاد بود. به دولتش هم نمیگه هیئت دولت. شاید ریاهی میدونسته ولی میگه من وقت نمیتونم. اگر از من نیپوش ترسش بود که مردم بفهمن، کلکش کنده است، قدرتی در خود کسی دیگه در اطرافش نمیدود. این است که خود مصدق فهمیده بود ولی توش مونده بود.
چون این نظری که به هر حال در صورت علنی شدن فرمان در ابتدای امر عده‌ای از مصدق و کابینه کنار می‌گرفتند، از سوی نویسنده‌ای چون جلال متینی نیز تایید می‌شود.
اون ببینید مصدق قانون مداریش مربوط به این که چه قانونی باشه و تا چه حد به نفعش باشه. یارانش دکتر صدیقی اینا بهش گفتن که اگر شما مجلس رو منحل بکنید، شاه بر طبق سابقه حق دارد که شما رو عزل بکنه و نخست وزیر بیاره. تو قانون اساسی ما دو تا ماده مختلفی هست در مورد اختیارات شاه که با هم دیگه نمیخونه، ولی دکتر صدیقی اینا استناد میکردن به نحوه عمل احمد شاه که او در موقعی که مجلس وجود نداشت نخست وزیر عزل میکرد و رئیس الوزراء رو به جای او می آورد و این رو هیچ کسی در شکی نداره. منتها مصدق اونجا که میگه من نپذیرفتم، یه جا در دادگاه میگه البته اگر این فرمان رو روز آورده بودن و شب نیاورده بودن من میپذیرفتم. اگر میگفت که فرمان عرض گرفتم، به یقین عده‌ای از وزیرانش استعفا میدادن.
اما به هر حال محمد مصدق که خود حقوقدانی زبده است، برای آنچه در بامداد 25 مرداد رخ داد توضیحاتی داشت. آنچه را محمد مصدق بعدها به عنوان پایه‌های استدلال حقوقی خود بهره برد و در دادگاه مطرح کرد، از زبان کوروش زعیم عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی بشنوید.
مصدق در دادگاه نظامی گفته بود که اگر بنا بود که پادشاه هر وقت خواست وزیر را از و نصب بکند، که دیگر مشروطیت معنا و مفهومی نداشت. این همون کاری است که پیش از مشروطیت سلاطین استبداد می‌کردند. او همچنین گفته بود اگر این کودتا نبود، چرا دستخطی که در تاریخ 22 مرداد نوشته شده بود نیمه شب 25 مرداد ابلاغ شد و چرا آقایان وزیر خارجه، وزیر راه و مانده زیرک‌زاده نماینده مجلس رو در خانهشان دستگیر کردند و سعدآباد بردند؟ چرا سیم های تلفن صدا در ارتش رو قطع کردند و تلفن بازار رو اشغال کردند؟ اگر این کارها مربوط به کودتا نبوده، آقای سرتی باز مونده. لطفاً بفرمایید برای اجرای کودتا چه کاری غیر از این باید کرد؟
ساعتی بعد از اینکه مصدق فرمان شاه را اجرا نکرد و در عوض فرمانده گارد شاهنشاهی را بازداشت کرد، شاه جوان در رامسر همسرش ثریا را از خواب بیدار کرد و به او گفت که باید هرچه سریعتر کشور را ترک کنیم. به بیان ساده، شاه بی معطلی به محض اینکه دید مصدق زیر بار برکناری نمی رود از ایران گریخت. او ابتدا به بغداد و بعد از آن به روم رفت. شاه از چه گریخت؟ هوشنگ نهاوندی که محمد رضا شاه را از نزدیک می شناخت و سالها به عنوان وزیر دولت با او کار می کرد، معتقد است که پاسخ به این سوال دشوار است.
والا هیچ کسی جوابی به این موضوع نداره. اگر به خاطرات ملکی ثریا که تنها کسی است که اونجا بود و همراه شاه بود توجه کنیم، شاه خیلی بیمناک بود که توقیفش کنن و حتی وقتی که تیاره کوچک بیچکرافتشون رسید به فرودگاه رامسر و خواستن تیاره دیگری سوارشن، تیاره سلطنتی دو موتوری که اونجا بود و با اون رهسپار بغداد بشوند، شاه تصور میکرد که فرودگاه رامسر اشغاله، در حالی که دید که همه خوابیدن، به هیچ کس اونجا نیست و اینا هم بدون هیچ گونه دردسری رفتن، تیاره را از اونجا بیرون آوردن با سپهبد خاتم، ارتش بود بعدی خاتم و ابوالفتح آتابایی که همراهشون بودن و عازم بغداد شدن. و در بغداد هم باز هم شاه بیم داشت که دولت عراق به خواست دولت ایران ایشون رو بازداشت کنه و نکرد طبیعتاً، و چنین تقاضایی هم از طرف دولت ایران البته نشده بود. مصدق به هر حال همیشه در رفتارش احترامی نسبت به شخص شاه شاید نه، ولی به مقام سلطنت داشت.
با فرار شاه در صبح 25 مرداد ماه، مصدق بغرنج‌ترین روزهای زندگی سیاسی خود را آغاز کرد. از اینجا ایران اسیر غلیان بی سابقه میتینگ‌های سیاسی و شعارهای درون خیابان و زد و خوردهای تمام نشدنی است. اعلام خبر کودتای گارد شاهنشاهی هیجان بسیاری در میان مردم برمی‌انگیزد و کم نیستند گروه‌های سیاسی که سرعت بی سابقه تحولات آنها را فلج کرده است. مجید تفرشی این روزهای سرنوشت ساز را چنین توصیف می‌کند.
در 23 مرداد خب روزنامه‌های طرفدار مصدق که شروع می‌کنند به طور خیلی عجیب و غیر منتظری به شاه فحش دادن، یعنی مهمترین که البته روزنامه باختر امروز بود، بدتر از باختر امروز روزنامه شورش هست مال کریم پور شیرازی که روزنامه بسیار حتاکی بود و فحش رکی که علنی می‌داد در روزنامه‌اش به شاه و مخالفان مصدق و بسیار از ادبیات روزنامه نگاری و نزاکت مطبوعاتی به دور بود. و البته در کنار اینها و به موازات اینها روزنامه‌های حزب توده بودند که مفصل فعالیت داشتند، طرفداران حزب توده آزاد بودند، هر کاری می‌خواستن می‌کردند. طرفداران مصدق و توده‌ای‌ها به خصوص به رهبری توده‌ای‌ها به خیابان‌ها ریخته بودند و در واقع مجسمه‌های شاه رو پایین می‌آوردند و اماکن دولتی رو مشکل برایش ایجاد می‌کردند. البته الان روایت وجود داره که گفته می‌شود که آتش زدن اماکن دولتی و شکستن شیشه‌های بانک‌ها مثلا اینا کار عوامل نفوذی CIA و دستگاه دربار بوده و در واقع موافقین واقعی مصدق این کارو نکردند، که واقعا ساعت و سقمش بررسیش کار سختیه، ولی نتیجه عمل جوری بود که امریکا و بریتانیا رو به شدت به وحشت انداخت و منجر شد به ملاقات مشهور لوی هندرسون سفیر ایالات متحده با دکتر مصدق که در واقع نوعی شاید هشدارگونه بود. ما در از جزئیات این ملاقات خیلی اطلاعی نداریم، یه گزارش خیلی کوتاهی از هندرسون ازش وجود داره، ولی به هر حال به نظر میرسه که این در این ملاقات هندرسون به مصدق هشدار داده که ادامه این وضع به جز بدتر شدن اوضاع و به بن‌بست رسیدن کل ماجرا نتیجه نمیتونه داشته باشه.
اما مارک گازیروفسکی که معتقد است اصولاً امضای فرمان برکناری مصدق و نخست وزیری زاهدی و همچنین زمینه چینی برای پایان دادن به کار محمد مصدق نقشه دقیق سازمان CIA بوده، میگوید در صبح روز 25 مرداد ماه توطئه چینان خارجی عملیات خود را شکست خورده انگاشتند، به جز یک نفر، کرمیت روزولت، مردی که به گفته گازیروفسکی اصولاً برای اجرای نقشه برکناری مصدق به ایران سفر کرده بود.
وقتی در صبح 16 اوت 25 مرداد معلوم شد که کودتا شکست خورده، CIA برای یک کودتای دیگر دست به کار ابتکارات تازه‌ای شد و بخش عمده این کار هم توسط روزولت انجام شد که رهبر کودتا بود. آنها یک سری کار انجام دادند. اول از همه گروهی را اجیر کردند تا خودشان را عضو حزب کمونیستی توده جا بزنند و تظاهرات راه بیندازند. این کار با هدف ترساندن مردم عادی و همچنین ارتشی‌ها و روحانیون انجام شد. آنها همچنین فرمان برکناری مصدق و نخست وزیری زاهدی را که توسط شاه صادر شده بود، علنی و تکثیر کردند. این فرمان‌ها هرچند که با خواست آمریکایی‌ها صادر شده بود، اما به هر حال فرامین قانونی بود. این کار حمایت بیشتری برای کودتا جلب کرد، چرا که خیلی از ایرانی‌ها شاه را دوست داشتند و به او احترام می‌گذاشتند. و وقتی علنی شد که او مصدق را برکنار کرده، این موضوع موجب مخالفت عده‌ای با مصدق شد.
بعد از نخستین روز یعنی 25 مرداد ماه، در روزهای 26 و 27 مرداد کشور به ویژه پایتخت در بحرانی عمیق فرو رفت که سردرگمی موافقان دولت از سوی و خشم مخالفان از سوی دیگر در خیابانها نمود داشت. در این روزها سرمقاله‌های آتشین نفتی بودند بر آتش میتینگ‌های سیاسی در خیابان‌ها که با یک شعار، یک اعتراض، یک فریاد یا حتی یک اظهار نظر مخالف یا موافق به صحنه درگیری تبدیل می‌شدند. عباس میلانی:
از 26 تا بعد از ظهر 27 می‌بینیم تحولات مهمی در سطح خیابان‌ها در اتفاق می‌افته. از یک طرف زد و خورد دائمی است بین نیروهای دست راستی و نیروهای حزب توده، از یک طرف به طور روزافزونی حزب توده شعارهای تندتری میده، از یک طرف حتی به نظر من شاید مهمتری سرمقاله هایی که آقای دکتر فاطمی در باختر امروز می‌نویسه. یادمون باشه خود دکتر فاطمی در اون زمان وزیر امور خارجه است، سخنگوی دولته، و دکتر مصدق بارها میگه که ما قصد تغییر رژیم نداریم، ولی دکتر فاطمی هرچه دل تنگش میخواست علیه شاه و دربار و دودمان پهلوی در سرمقاله های باختر امروز مینویسه.
کوروش زعیم در شرح ماجرای این روزها از ابهام عمیق و ایدئولوژیک محمد مصدق در چنین شرایطی میگوید. مصدق خود را وفادار به نظام سلطنت توصیف میکرده، اما در روزهای 25 تا 27 مرداد عملا نظام پادشاهی در آستانه فروپاشی قرار گرفت و نزدیکترین یاران مصدق مانند حسین فاطمی وزیر امور خارجه و همچنین حزب توده به عنوان یکی از متشکل‌ترین گروه‌های سیاسی موجود عاملان اصلی این فروپاشی به ظاهر غیر قابل کنترل بودند.
مصدق در منزل اخلاقی بزرگی گیر کرده بود. او هیچ گونه جاه طلبی یا برنامه دراز مدتی برای تداوم زندگی سیاسی خودش نداشت و قول هم داده بود که به نظام مشروطه که خودش هم برای ایجاد اون مبارزه کرده بود وفادار باشه.
اما به گفته عباس میلانی در فضای متشنج و مقشوش روز 27 مرداد است که در خیابانها آرام آرام ورق به نفع طرفداران شاه و در رأس آنها فضل الله زاهدی برمی‌گردد. این در حالی است که به نوشته اردشیر زاهدی در کتاب خاطراتش، در این زمان زاهدی و گروه افسران اطرافش که از ترس بازداشت مخفی شده بودند، در حال برنامه ریزی برای خروج از تهران و آغاز یک مبارزه مسلحانه با ارتش از کرمانشاه هستند.
بعد از ظهر 27 مرداد به نظر میاد که ورق داره بر میگرده، به این معنا که ارتشی ها دیگه به طور منظم دستورات فرماندهانشون رو یا دستورات موافق رو برای مثلا مقابله با تظاهرکنندگان استفاده نمی کنن. سربازا مثلا شعارهایی به نفع شاه میدن. میدونیم که اردشیر زاهدی با کمک چند روزنامه‌نگار از جمله روزنامه‌نگار نیویورک تایمز نسخه های از فرمان شاه رو، فرمان های شاه رو در روزنامه های طرفدار شاه چاپ میکنند و کپی ازش میگیرند، در شهر پخشش میکنند.
در این فضای متشنج مصدق تصمیم میگیرد که با کمک ارتش آرامش را به تهران بازگرداند. هوشنگ نهاوندی نیز معتقد است مصدق با روحیات شدید ضد کمونیستی خود در سرنوشت سازترین روزهای هرج و مرج تصمیم گرفت که جلوی پیشروی خزنده حزب توده را بگیرد. پیشروی به ظاهر غیر قابل کنترلی که با تظاهرات و شعارهای تند سیاسی و حتی زد و خوردهای خونین همراه بود. این گونه است که ارتش وارد می شود تا با شعار مرگ بر شاه مقابله کند.
برخلاف اون چیزی سیاست‌های بریتانیا در اون موقع شهرت می‌دادن و تبلیغ می‌کردن، مصدق بسیار با کمونیست‌ها مخالف بود. بازم مدارکی هست از جمله خاطرات دکتر کیانوری. در شب 27 مرداد به 28 مرداد مصدق به ارتش و به شهربانی دستور داد که به کسانی که تظاهر می‌کنن بر ضد شاه رحم نکنه، و اون در اون ساعت بود که برای اول بار در ایران گاز اشکاور به کار رفت. مردمی که تو خیابون، در خیابون ناصر خسرو، باغ همایون و میدان سپه، اون زمان نمیدونم اسامیشون قطعا عوض شده بودند، دیدند که ارتش دخالت کرده بر ضد مخالفین شاه و شروع کردن به فریاد جاوید شاه گفتن، و اولین فریادهای جاوید شاه و زنده باد زاهدی در ساعات شب 27 مرداد به 28 مرداد در تهران شنیده شد. اینم در اخبار مختلف هست و در خاطرات مختلف هست.
در قسمت بعدی این برنامه از روز 28 مرداد خواهیم گفت.
مصدق یکی از اشتباهات بزرگ خودشو در اینجا مرتکب میشه
و سعی میکنیم به این سوال پاسخ بدهیم که چه کسی تظاهرات صبح 28 مرداد را سازماندهی کرد.
همه کسانی که در تهران روز 28 مرداد بودن همشون جاسوس و مزدور و حقوق بگیر نبودن.
طرفداران مرحوم سپهبد زاهدی شبکه‌هایی درست کرده بودند و این رو اینا رو به خیابون‌های تهران طرفداران خودشون کشوندن.
در 28 مرداد مردم به میدان آمدن.
حدود 400 نفر به رهبری شعبان یونس، طیب حاجی رضایی و حسین رمضان یخی
و نبرد تاریخی و خونین در برابر خانه شماره 109 در خیابان کاخ، خانه نخست وزیر.
نریمان به مصدق میگه که دشمن میخواد ما رو بکشه، بهتر ما خودمون خودکشی کنیم.
چرا مردم در حمایت از مصدق به خیابان نیامدن؟
مردم خسته شده بودن. مصدق رو قطعا هنوز بسیاری از مردم دوست داشتن.
در اختلاف نظر بر سر میزان دخالت CIA در آنچه رخ
داد. اینه هر کس میگه دروغ 100%.
بدین ترتیب آنچه اردشیر میگوید حقیقت ندارد و غلط است.
What Ardashir says is not at all true. It's just